بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. آیه 36 سوره نحل یکی از آیات مهم قرآنه که ما باید به بچه هامون وقتی داریم دین رو آموزش میدیم حتما این آیه رو یاد بدیم و توضیحات این آیه رو بهش بگیم. آیه میفهمد ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، برای هر امتی پیامبری فرستادم، یعنی 124,000 پیامبر، که دو تا کار کنن: ان اعبدوا الله، بندگی خدا رو انجام بدن، مردم رو دعوت بندگی خدا کنن. آیا این کافیه؟ نخه، یه دستور دیگه دارن. انبیا باید یه کار دیگه هم کنن، واجتنب طاغوت، از طاغوت اجتناب کنن، از طاغوت. این فلسفه وجودی انبیاست. اگر همین یه آیه رو ما در آموزه‌های دینیمون به خانواده هامون، به بچه هامون درست آموزش بدیم، دینو گفتیم. دچار فتنه های آخر الزمان، مکتب هایی که نوظهور هستن در آخر الزمان میان، لیبرالیسم و سکولاریسم و این اسما نخواهیم شد. اما ما اومدیم در آموزهای دینمون یک بال فلسفه انبیا رو گفتیم، اونم ان اعبدوا الله. بعد آیرم براش خوندیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این هدف ابتدایی انبیا بوده، یه بالی از این هدف بوده. وقتی شما ناقص بگی پیامبر اومدن فقط برای بندگی خدا، بدعت ها در دین میاد، سوء استفاده کننده ها از دین میان و پیامبرا به اهداف خودشون هم نمیرسن. باید اون یکی بال از دینم باید گفت که انبیا برای دو کار اومدن. اومدن بندگی خدا محقق بشه و اجتناب از طاغوت رخ بده. فلسفه انبیا دو کاره، نه یک کار. که ما بیایم تو آموزهای دینمون یک کار رو بگیم، بعد دو کار رو کنار هم بگیم. یعنی بندگی خدا تحقق پیدا نمیکنه مگر اجتناب از طاغوت رخ بده. چرا خدا تو فلسفه انبیا، ارسال انبیا، اجتناب طاغوت رو کنار ان اعبد الله آورده؟ اگر فلسفه انبیا ان اعبد الله واجتنب طاغوت باشه، یعنی جانشینان انبیا هم باید دو کار انجام بدن: ان اعبد الله واجتنب طاغوت. یعنی از هارون گرفته تا امیر المؤمنین، تا امام حسن مجتبی، تا صاحب الزمان، آقا ظهور کنن دو کار میکنن: ان اعبد الله واجتنب طاغوت. نمیان فقط آقا صاحب الزمان ان اعبد الله رو برپا کنن، دعای کمل بخونن، دعای ندبه بخونن، قراره بیان اجتناب کنن از طاغوت. خب چرا این دوتا کنار همه؟ چرا این دوتا رو خدا کنار هم گذاشته؟ چه رابطه ای بین ان اعبد الله و اجتناب طاغوت هست؟ این اگر حل بشه جواب خیلی از شبهات ما دادیم. چه رازی است بین ان اعبد الله و اجتناب طاغوت؟ این راز چه رازی است که خداوند متعال اجتناب از طاغوت و کنار ان اعبد الله آورده؟ مگر چه ربطی داره بندگی خدا با اجتناب از طاغوت؟ این ربط چیست؟ جلسه قبل عرض کردیم طاغوت میاد ربوبیت خدا رو غصب میکنه. کار طاغوت اینه ربوبیت خدا رو غصب میکنه. ربوبیت یعنی چی؟ یعنی خدا سوا اینکه رب، ربوبیت هم داره. یعنی سوا اینکه مالک و مدبره، باید در تمام اشیا و در تمام شیهای عالم که مالکشونه باید تدبیر کنه، مدیریت کنه. طاغوت نشسته جای خدا، ربوبیت خدا رو غصب کرده و داره برای تمام چیزایی که روی کره زمین هست تدبیر میکنه. چجور داره تدبیر میکنه؟ با عقل ناقص خودش، با نفس، داره مدیریت میکنه، همه رو به بندگی خودش کشیده، به اسارت گرفته. این کار طاغوته. هر قانونی هم طاغوت مینویسه برای پیشبرد اهداف خودش و قدرت طلبی خودشه. حالا این طرف پیامبر اومده بندگی خدا رو محقق کنه. کاش این حرفا رو 10 سال پیش 20 سال پیش یکی به من میگفت. حالا پیامبر وظیفه داره انسانهایی که روی کره زمین هستن مردم رو به سمت خدا ببره. پیامبر مبعوث شد. پیامبران مبعوث شدن. دیدن تواقیت زمانه نمیذارن. نمیذارن بنده ها رو ببریم سمت خدا. اینا بنده ها رو با هر شکلی اسیر خودشون کردن. حالا یه زمان میشه رسانه، یه زمان میشه الان مثل تکنولوژی، با هر ابزاری بنده ها رو اسیر خودشون کردن. پیامبر مونده چی کار کنه؟ پیامبرم یه رسالت داره دیگه، باید همچین کاری انجام بده. حالا آقا رسول الله چی کار کرد؟ اینجا رو داشته باشی. آقا رسول الله مبعوث شد، اومد یه قرآنی هم آورد، قوانین الهی، طرح تربیتی الهی رو آورد تا بشر تا قیامت به گمراهی نره. اومد بشر رو از طاغوت زمانه خودش نجات بده. 3 سال شروع کرد. 3 سال پنهانی این کار رو شروع کرد. برای اینکه این کار رو بخواد شروع کنه جلوی طاغوت وایسه، باید قدرت جمع کنه تا مقابل یک قدرتی سفارایی کنه. پس اولین کاری که پیامبران الهی میکنن متمرکز شدن تمام نیروهاست در یک نقطه که بهش میگن قدرت. هر پیامبری اولین قدمش در رسالت سراغ قدرت میره. چرا؟ چون قرار بنده هایی که فریب خوردن، اسیر شدن در دست تواقیت زمانه خودشونو آزاد کنه. به خاطر همین نیاز به قدرت داره، نیاز به یارگیری داره. طاغوت پوست انداخته، قوی شده، تمام خدعه‌ها رو زده، نگرنگ‌ها رو زده. این بندهایی که باید بندگی خدا رو کنن دارن بندگی طاغوت رو میکنن. خب ببین پیامبر ما چیکار کرد؟ 3 سال پنهانی این کارو شروع کرد برای اینکه پایگاه قدرتی رو تشکیل بده. پیامبر اول دنبال قدرت بود، نیومد کلاس اخلاق بزنه، نیومد درباره حجاب صحبت کنه، نیومد درباره هیئت و قانون و دارالقرآن ها صحبت، رفت سراغ قدرت. 3 سال دعوتش پنهانی بود. آیه نازل شد، فاستعن به ما تومر، علنی کن، فاستعن. علامه طباطبایی میفرماد تو این فاستعن یه درگیری خوابیده، ولی درگیری رخ بده. اومد یارگیری کرد، دنبال قدرت بود. سران قریش گفتن آقا نکن این کارو، چی کار داری میکنی؟ قدرت اول ماییم. نگو قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بیا ما بهترین کنیزا، بهترین دخترامون رو میدیم بهت، پولامون رو میدیم بهت، قصرمون رو میدیم بهت، فقط نگو داری قدرت جمع میکنی. پیامبر فرمود شما بگید قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ملوکن فی الدنیا و ملوکن فی الاخره، پادشاه دو عالمتون میکنن. اونا نخواستن پیامبر یه قدرت نوظهوری بشه. به خاطر همین از 40 قبیله 40 تا مرد اومدن پیامبر رو به شهادت برسونن. دنبال قدرت بود، خواستن ترورش کنن پیامبر رو. 13 سال تو مکه شروع کرد، آیات قرآن نازل شد. یکی آیات که نازل شد تو، عرض کنم خدمت شما، تو مکه آیه 52 سوره فرقان، این آیه نازل شد: فلا تطل کافرین و جاهدهم بهی جهادن کبیرا، با کافران مبارزه کن، جهاد کن، جهاد کبیر. این جهاد کبیر از جهاد اکبر هم بالاتره. جهاد اکبر در مقابل جهاد اصغره، ولی ته جهاد نیست، برادرهای دیگه داره. بزرگتر از جهاد اکبر جهاد کبیره. این آیه تو مکه نازل شد. پیامبر جهاد کن، عرض کنم خدمت شما، جهاد کبیر مقابل کیا؟ مقابل فلا تطل کافرین، مقابل کافرین و مشرکین، یعنی همون تواقیت جهاد کبیر کن. جهاد کبیر کن یعنی جهاد سر چی کن؟ قدرت. آفرین. ذیل این آیه میفرماید اونا به پیامبر میگفتن ای پیامبر شما پیامبر مکه باش، یه پیامبرم برای مدینه بذار، یه پیامبرم برای جای دیگه، قدرت رو تقسیم کن. پیامبر گفتن نه، نمیشه قدرت چند تا باشه، قدرت باید یه دونه باشه، اونم قدرت الله باشه که دست منه. جهاد کبیر. این آیه حضرت آقا هم در دانشگاه محسن چند سال پیش خوندن، فلا تطل کافرین و جاهد هم جهادن کبیرا، یعنی طوری جهاد کن که قدرت اول دستت باشه. چرا پیامبر سراغ قدرت باید بره جهاد کبیر کنه؟ تا بتونه با طاغوت زمانه مبارزه کنه. طاغوت اومده به اسم حقوق بشر، به اسم آزادی، به اسم هرزگی، به اسم فساد و فحشا قدرت رو گرفته دستش، مردم رو به بندگی خودش کشیده، مردم رو به اسم آزادی اسیر کرده. پیامبرم فرصت نداره دونه دونه بیاد روی اینو کار کنه، که میره یه پایگاه قدرت تشکیل میده تا جهاد کبیر کنه با اینا. اون اصلا نباید رأس قدرت باشن، اون اصلا نباید قدرت داشته باشن، چون قدرتشون قصب ربوبیت خداست، دارن تو سرنوشت آدم ها تصرف میکنن. پیامبر چیکار کرد؟ اومد مدینه. قبل اینکه بیاد مدینه 13 سال تو مکه بود. قبل اینکه بیاد مدینه در نزدیکای مدینه اونجا وایساد، اهالی مدینه اومدن پیشش، یه پیمانی بس اونجا پیامبر که من دارم میام، یعنی پیامبر رو ورداشتن با احترام بردن. اومد تو مدینه، شخص اول شد پیامبر تا قدرت بگیره، شخص اول شد مقابله کرد با مشرکین، از مکه هجرت کرد. در پیمان عقبه دوم پیامبر با 70 نفر از مردم مدینه قرار بست. متن قراردادش اینه: حاضرید به این 70 نفر از بزرگای مدینه، حاضرید جونتون رو فدای من کنید یا نه؟ من میخوام کار بزرگی انجام بدم، من میخوام پایه‌گذار یک تمدنی باشم که این مسیر تا ظهور ادامه پیدا کنه، تا تواقیت ربوبیت خدا رو قسم نکنن. اونا گفتن بله. 70 نفر بیعت کردن، همه گفتن فدای تو میشیم، و سر موضوع قدرت پیامبر با اونا عهد بست که تا آخر جونشون پای پیامبر بمونن. این کار پیامبر بود. پیامبر صرفا نیومد بشینه منبر بره اخلاق بگه، موعظه کنه، باید قدرت رو بگیره. بعد اونا گفتن قبائلی هست، ظاهرا 12 تا قبیله بود، 12 تا منطقه تو مدینه بود. پیامبر گفت باشه، من برای اینا مثلا شورای محله تعیین میکنم، شما تعیین میکنید یا من؟ خدا پیامبر گفت اگه تعیین نمیکنید من تعیین میکنم. پیامبر تعیین کرد، اسم 12 تا رو جبرئیل برای پیامبر آورد، برای هر منطقه شورای محله گذاشت تو شهر مدینه، قدرت رو اینطوری به زیر مجموعش داد تا بعدن بیان به پیامبر ملحق بشن. این 12 تا 6 تاشون پای رکاب پیامبر شهید شدن، 1-2 تاشون از کسایی بودن که دست امیرالمومنین بستن بردن برای بیعت. از این 12 تا اسمی که جبریل آورده بود معرفی کرده بود برای پیامبر، چند تاشون رد شدن. این بحث خیلی مجزا میخواد بماند. پس پیامبر اومدن مدینه، عرض کنم خدمت شما، اونجا بنیانگذار قدرت اسلامی شدن. بعد پیام داد هر کی مسلمون میشه باید بیاد شهر مدینه. بعد گفتن هر کی میاد مدینه نمیتونه خارج بشه. بعد اومدن گفتن پیامبر از کجا نمیتونیم خارج بشیم؟ پیامبر یکی رو معرفی کرد، برای شهر مدینه مرز تعیین کردن، حد شهر مدینه مشخص شد، هر کی میخواد ایمان بیاره در کشورهای دیگه بلندش بیاد مدینه. قدرت جمع شد، مدینه شد پایگاه قدرت اسلام. جنگ بدر رو پیروز شد، خندق، احد. بعد سال 8 هجری پیامبر رفت مکه رو فتح کرد، فتح مکه. یه جور از پیامبر میگن انگار پیامبر صرفا منبری بوده، یه جور از پیامبر میگن نعوذ بالله صرفا پیامبر دیگه نمیشون کلمه رو گفت. پس پیامبر دنبال قدرت بوده. چرا دنبال قدرت بوده؟ چون قدرتی مقابلش بوده برای اینکه داشته فریب میداده مردمو، داره به بردگی میکشیده به اسم آزادی. این تا اینجا. پس پیامبرا برای دو کار اومدن. امام باقر گفت بنی امیه درباره دین خدا صحبت میکنه، ایراد بنی امیه اینه، اما درباره دشمنان خدا صحبت نمیکنه، دشمنان دین خدا صحبت نمیکنه. الان دین تو مدارس ما چرا جوان ها اینطوری شدن؟ چون اومدیم یک بال فلسفه پیامبران رو گفتیم، بندگی، این طاغوت رو نگفتیم. طاغوت حل نشده. طرف بعد 40 سال تازه میگه، چرا میگی مرگ بر آمریکا؟ ان عبد الله وشتن و طاغوت. پیامبرا برای دو کار اومدن، بندگی خدا محقق کنن و اجتناب کنن از طاغوت، یعنی بنده طاغوت نشن. خب بندگی خدا که مشخصه، ما باید چیکار کنیم؟ باید طاغوت رو بشناسیم. طاغوت زمانه است که متغیره، با ترفندایی مردم به بندگی خودش میکشونه. باید ببینی طاغوت زمانت کجاست، چقدر قدرت داره، چی کار داره میکنه. باید اینو بدونی، باید زمانشناس باشی، باید وقتشناس باشی، باید اینو بدونی، درباره طاغوتت بدونی. ندونی تمومه رفقا. اصلا دینداری بدون قدرت فایده نداره. شما این هم داری دینداری میکنی، چقدر قدرت آفریدی؟ این ایمانی که به دست آورده، نماز، روزه، هیئت میری، خب چه ارزش افسوده ای تولید کرده؟ اصل دینداری یعنی این دینداری که داری، چند نفر آورده سر خط، چند نفر رو با حجاب کرده، چند نفر رو نماز خون کرده. اگه این کارا رو که نکردی، فقط داری زیارتاش رو برای خودت میخونی و حال خودت خوبه، این فایده نداره که دیندار نیستی. دینداری یعنی ایمانت اثرگذار باشه، یعنی راه بندازی کشور اسلامی رو، یعنی یه شخصی مثل امام بشی، ملت‌ها رو بیدار کنی. ایمان حضرت امام خمینی چه ایمانی داشت که همه رو بیدار کرد؟ چه نمازی میخوند همه رو بیدار کرد؟ ایمانت، شاخص ایمانت، شاخص دینداریت اینه که قدرت آفرین باشه. بیای هیئت، ایشون یه دینداری کنه، شما یه دینداری، یه عزاداری، چقدر برای امام حسین گریه کردی، بعد این جمع قدرتی نشه، کاری انجام نده، در جا داره میزنه. دین یعنی قدرت. این که ما الان به جوونا کار تربیتی میکنیم جذب نمیشن، داریم دعوت به خودمون میکنیم. باید دعوت به قدرت کنیم. دین یعنی قدرت. پیامبر اولین کاری که کرد قدرت رو پایه‌گذاری کرد. اول تو مکه یارگیری کرد که خواستن 40 نفر از 40 قبیله او را ترور کنند. مثل این که فشار اومده بود کار پیامبر رو اهالی مکه، اگه که اخلاق میگفت که ترورش نمی کردن. خب اگر شما سراغ قدرت نری، اینجا رو نگاه کن، اگر پیامبران مبعوث بشن کار خودشونو کنن، سراغ قدرت نرن، پایگاه قدرت تشکیل ندن تا مقابله کنن با اون طاغوت، چون اگه این کارو نکنن طاغوت سه هیچ همیشه جلوه، چون قدرت دست اوناست، علم و ثروت و تکنولوژی همه دست اوناست، پیامبر نمیتونه کاری کنه. برای اینکه پیامبر بتونه حرف خدا رو پیش ببره، حاکمیت الله رو پیش ببره، باید قدرت جمع کنه، باید قدرت جمع کنه تا مردم بتونه به بندگی خدا دعوت کنه. اگر سراغ قدرت نره چی میشه؟ اینجا رو نگاه کنید. طاغوت قدرت داره. من میگم شما آمریکا رو فرض کن. چون قدرت داره، زمانه رو طاغوت میتونه تغییر بده. تعیین زمانه، الان زمانه چیست؟ الان موقع چیست؟ الان وظیفه چیست؟ رو طاغوت تعیین میکنه. یعنی چی؟ او می آید نوع دینداریت را تعیین می کند. چون قدرت دارد، او با قدرتی که داره، با رسانه‌ای که داره، با امپراتوری رسانه که داره، با این قدرت میاد میگوید زمانه الان موقع این نوع دینداری است، الان باید این کار انجام بدی. یه کاری میکنه تمامه، چون قدرت داره، تمام معروفا منکر محسوب بشوند و تمام منکرات معروف. چون قدرت داره میگه بدحجابی نماد آزادیه. چرا این حرف رو میزنه؟ اثر قدرت. او تعیین میکند که ضمانت چه باید رخ بدهد چه شود. به خاطر همین اگر پیامبر، اینجا خیلی حرف مهمی دارم میزنم، اگر سراغ قدرت نره باید بیاد با این چیزی که طاغوت تعیین میکنه، زمانه رو تعیین میکنه دیگه، بعد بیاد با این مبارزه کنه. هی اون یه چیز دیگه در میاره تو آستینش، هی پیامبر باید با اون هی مبارزه کنه، در جا میزنه. پیامبر چون عقل کل عالمه میاد سراغ این قدرت، این قدرت از بین میبره که زمانه رو دستش بگیره، بگه الان موقع چیست، الان زمانه چیست. رفقا دینداریمون رو بریزیم تو آشغال، سرکاریم. عزاداریامون رو بریزیم تو آشغال، سرکاریم. نوع عزاداری ما رو آمریکا داره تعیین میکنه چه نوع عزاداری کنیم. چرا این حرفا میزنم؟ با عصبانیت. 20 میلیون زائر برای امام حسین، 40 میرن، کل ایران تا عاشورا تعطیل، همه پیرمشکی پوشیدن، آقاشون در پس غیبته. چه جور حسین حسین داری میگی که امام زمان رو نیاوردی؟ 80 میلیون ایرانی، ما میگیم نصفشون عزاداری میکنن، نصفشون نه، 10 میلیونشون عزاداری میکنن، مشکی میبوشن. حسین حسین میگن روزه میخونن و کو صاحب الزمان، کو حکومت صاحب الزمان. نکنه قدرت دست طاغوته، او داره زمانت رو میچینه، الان چطور عزاداری کنی، سراغ چه دینی بری. نکنه زمان دست طاغوته، قدرت دست طاغوته، اون میگوید لباس مشکی بذارید بپوشن، اما نمیذارن شما بفهمید پشت این پیرن پارچه‌هایی که میفروشن تو ماه محرم این سود میکنه، این سود پیرن مشکی‌ها به جیب کی میره؟ یعنی بپوش، ولی نمیذارن بفهمی این پارچه مشکی الان تو بازار اومده کجا اومده، جیبش تو پولش تو جیب صهیونیستا میره یا نه. چجور داری روزه میخونی، داری مناجات میکنی، سخنرانی میکنی؟ بگو ببینم این زمانه، زمانت رو شناختی یا نه؟ چون طاغوت قدرت داشت زمانه رو بر تو تعیین کرد. پیامبر میاد پایگاه قدرت تشکیل میده تو مدینه، همه هر کی مسلمون شد بیاد تو مدینه، حد نمیتونه خارج بشه. بعد به امیر المومنین میگه علی جان برو در خونه ها، هر کی نماز جماعت نمیاد در خونش آتیش بزن، بیاد نماز جمعه شرکت کنه. چرا؟ همه حرفای پیامبر رو بشنون، همه گوش کنن، همه تفکر اون اندیشه پیامبر تثبیت بشه، آماده جنگ بشن، یه جهاد تبیین برای جهاد کبیر و اصغر و اکبر برای همه اینا. پیامبر مسجد نزد، خیلی حرفا مسجد نزد بره کار فرهنگی کنه. بری طلبه کار فرهنگی میکنی، اما چه کار فرهنگی میکنی؟ زمانه رو باید بشناسی تا فریب نخوری. اگه فریب بخوری هیچ. الان میبینی دیگه، چون قدرت داره، امپراتوری رسانه داره، صهیونیست ها رو حجاب چند وقته پیرن عثمان کردن، چند وقت میخوابه دوباره چند ماه دیگه ازش سوء استفاده میکنن، بهره میبرن. چرا؟ چون قدرت دارن، قدرت عالم دست اوناست. به خاطر زمانه رو اون تعیین میکنه، میگه اینطوری باید بگردی، پوشش تو من تصمیم میگیرم، تفکر تو من تصمیم میگیرم، همه کارتو من انجام میدم. خب چه ربطش به دستگاه امام حسین امام زمان؟ ما باید طور دینداری کنیم، قدرت رو جمع کنیم، بدیم به یک کس به نام صاحب الزمان، دنیا رو نجات بده. او بگوید زمان دست کیست، دست چیست. به ما روزخونا باشه، سینه زنا باشه، ما تا آخر هم دوست داریم آقا هم نیا سینه همون بزنیم گریه هم کنیم. بابا بسته دیگه، چرا نمیفهمیم؟ چرا با خون امام حسین بیدار نمیشیم؟ چطور باید عزاداری کنیم؟ الان زمانه چیه؟ الان شعر چی باید بخونیم؟ نمیدونم نوع منبرمون چی باید بشه؟ آدم میمیره خدا شاهد، مغزش سود میکشه. همون سخنرانیای که تو دولت 11 12 میکرد، اومده تو دولت 13 همون صحبت ها رو داره میکنه. با پدر مادرتون مهربون باشید. زمانه تغییر نکرد. مثلا چی داری سخنرانی میکنی؟ چه شعر میخونی؟ بعضیا که شوتن، یه جور سخنرانی میکنن، یه جور کتاب مینویسن، یه جور مدعی میکنن، انقلاب هم نمیشد همینطوری این کارا رو انجام میدادن. بابا زمانت اینه که انقلاب شده، 40 سال از انقلاب گذشته، تو داری یه جور شعر میخونی، یه جور سخنرانی میکنی که انگار مال قبل انقلابه، انگار اصلا انقلاب نشده. دنیا رو نمیبینه. مده های ما یه جور نوحه میخونه انگار اربعینی نیست. از روز اول محرم باید شروع کنن مده ها زمانی، یعنی تا آخر سفر، یعنی قبل محرم، درباره اربعین بگن، درباره سبک زندگی اربعین بگن. بین اربعین برای چی اومد در اون 20 میلیون داره سمت خودش میکشه؟ فقط ما داریم به جسم امام حسین گریه میکنیم، نه به تفکر امام حسین. تفکر امام حسین مظلومتر از جسم امام حسین ها. امام حسین رفت که یزید قطب قدرت نشود، که اگر بشود زمانه را یزید میچیند. فتوا داد حسین از دین خارجه، چون قدرت داره میتونه زمانه رو تغییر بده. بگه اولویت چیه؟ بچیش تشکیل داد قربتن الله، کلون یتقرب الله عز و جل به دمه. دیندارای اون موقع چی شدن؟ چون قدرت نداشتن تو زمانه طاغوت بازی کردن، نماز شب میخوندن از ما بیشتر، روزه میرفتن از ما بیشتر، اعتکاف میکنن از ما بیشتر، سر از سجده بر نمیداشتن از ما بیشتر. اما چون قدرت نداشتن، قدرت دست یزید بود، یزید زمانه رو طراحی کرد، اومدن قربتن الله امام حسین رو به شهادت رسوند. گفتن زمانه اینه که حسین از دین خارج شده، تنها گناهش هم اینه ولایت پذیر نیست نسبت به ولی امر مسلمین امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه. اینو بکشید به خدا تقرب پیدا میکنید. حالا آقا قدرت عالم دست ما نیست، توی عزاداری کن، هی روزه بگی، هی نماز بخون بدون توجه به قدرت. نمیشه الان تو یه جوری عزاداری نکنی که اصلا مسائل جهانو در نظر نگیری. ما قبلا اینطوری مثلا حرف که میزنیم، الان حرفای ته ته ما خیلی دیگه تشکیلاتی باشه ایرانیه. میگفتیم ما باید تشکیلاتی باشیم از فرد در بیاییم، الان حرفان برای مردم ایرانه. ما الان حجابو نباید برای مردم دختران خودمون تو ایران بگیم، که باید به مردم جهان بگیم، به زنان جهان بگیم حجاب. تا ما حجابو تو مسئله جهان حل نکنیم تو کشور ما درست نمیشه. این اصل ها، اصل علوم انسانیه. شما الان نویسنده کتابای ما میگیم کتاب بگیریم، والا کتاب خوب نمیتونیم بخریم. به اون انتشاراتی میگم، میگه همچین کتابی نداریم، دنبالش نگرد. یه کتابی آقا بنویسن درباره امیرالمومنین، درباره خود کربلا، این کتاب جهانی منتشر بشه. یعنی یه جور حرف بزنی که اون اروپایی هم خون ترجمه شد براش، بفهمه حقیقت چیه. کتابو در سطح ایران مینویسیم، اونم اصلا غیر قابل فهم مینویسیم. هی هر سال باید میبینیم هدف قیام حسین این بود، هدف قیام حسین تا کی باید اینو بشنویم هدف قیام حسین بود؟ باید بیایم بشینیم آقا ثمرات هدف قیام حسین چی بود؟ مثلا همین جمله شما شنیدید تا حالا؟ ثمرات و برکات هدف قیام امام حسین. یه کتاب برای من بیار ببینم، اونم در ابعاد جهانی نیست. خب رفقا باید زمان رو بشناسیم. ما من الان امروز اومدم بگم آقا زمانشناس باشیم، موقعیت شناس باشیم، عصر خودمون رو بشناسیم. تو رو خدا دنبال بازی نباشیم. و این نفس خیلی وحشتناکه. این شیطان بزرگ آمریکا قدرت رو گرفته دستش، داره هر غلطی میخواد میکنه. ولی جانم به انقلاب اسلامی که اومده این نظم جهانی رو به هم ریخته، این قدرت جهانی رو به هم ریخته. امام حسین حرکت کرد، قدرت یزید رو به هم ریخت. دیگه بعد امام حسین ثمرات و برکاتش چی بود؟ قیام مردم مدینه، قیام مردم مکه. بعد قیام ها در طول تاریخ رخ داد که آخرین قیامش که ظهور خمینی در این تاریخ باشه، از ثمرات و برکات اون قیام. هی هدف رو گفتی، ثمرات و برکات هدف قیام امام حسین نگفتی. اگر درست هدف رو بگی، درست ثمرات رو بگی، به خمینی خواهی خورد. بعد اومد امام خمینی چیکار کرد؟ قدرت جهانی رو، نظم جهانی رو به هم ریخت. حضرت هم قدرت یزید رو به هم ریخت. اومد امام خمینی نظم جهانی رو به هم گفت تو ابرقدرت نیستی. عمدن میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه کنه، واسه اون قدرت رو خدشه دار کنه، که ما اومدیم کم 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 عین الاسد رو زدیم، موشکای ما زدن، بعد بقیه هم جرأت پیدا کردن. الان بقیه کشورام دارن تو روی آمریکا وای میسن. کسی نمیتونست وایسه، کسی نمیتونست به آمریکا توبه بگه، بگه بالا چشت ابروه. باید زمانمون رو بشناسیم رفقا. رفقا خداشناسی، امامشناسی، نبوتشناسی، معادشناسی اینا هست. اینا باید تو ظرف زمان خودش محقق بشه. یعنی کنار امامشناسی ما زمانشناسی هم میخوایم. چون زمان در حال تغییره. در حال تغییره. چون طاغوت در حال تغییره. دنبال قدرت آفرین خودش. الان به اوج قدرتش رسیده. داره با تکنولوژی پدر عالم رو در میاره. نگاه کنید. اونا که قدرت دستشونن. الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم. مردم به قدرت‌های سیاسی شبیه‌تر هستن تا به پدر مادرشون. حالا این پدر مادر تربیت کنن. مردم به قدرت‌های سیاسی بگید شبیه‌ترن. یعنی چی؟ یعنی کسی قدرت دستشه بچه‌های ما شبیه اون تربیت میشن. دیدی هم تو کار تربیتی میدونیم نمیرسیم؟ چون قدرت دست آمریکاست. اون داره برای بچه‌های ما تغذیه میده، تغذیه فکری میده. با انیمیشن ها، با هالیوود، با امپراتوری رسانه‌ای داره افکار عمومی شد به نفع خودش رقم میزنه. الناس مردم به امرائهم اشبه منهم به آبائهم. مردم شبیه‌ترن به سیاست مداراشون تا پدر مادراشون. هی پدر مادر میاد این پرسه حاج آقا چیکار کنیم بچه هامونو؟ نمیتونی کاری کنی. تا این قدرت رو نزنی نمیتونی. بعد اینجا الناس و امیرالمومنین به زمانهم اشبه منهم به آبائهم. مردم به زمان خودشون شبیه‌ترن تا به پدر مادرشون. زمانه رو کی تعیین میکنه؟ قدرت. قدرت دست کیه؟ طاغوت. پیامبر اولین کاری که کرد اقدام برای قدرت کرد. جانم به امام خمینی که نظریه ولایت فقیه رو آورد، خودش شد رأس قدرت، مقابله با قدرت طاغوت کرد. پیامبر گونه اومد جلو. این نظم قدرت و حسینیوار ریخت به هم. بعد ثمرات و برکات انقلاب چی بود؟ انقلاب‌های کوچیکی تو خاورمیانه به وجود اومد. سوریه، عراق، بحرین، یمن، سید حسن نصرالله، خود اروپا، ببین چه اتفاقاتی رقم می‌خوره. رفقا باید زمانه رو بشناسی. چون زمانه رو کی داره تعیین میکنه؟ طاغوت. چون قدرت دستشه. باید زمانه رو بشناسی تا بتونیم قدرت رو تصرف کنی. خوش به حال اونا که زمانه رو میشناسن. اگر زمانه رو شناختی میتونی امام شناس باشی، خدا شناس باشی، معرفت انسان شناس باشی. زمانه رو باید شناخت. الان زمانه ما 40 سال بعد انقلاب، توی 40 سال بعد انقلابیم، 250,000 تا شهید دادیم، درسته؟ 250,000 تا شهید دادیم، شهدای مدافع حرم هستن. بعد ما الان حرفی برای گفتن داریم نسبت به زمان هم باید دینداری کنیم، ولی نوع دینداری ما نسبت به زمان قبل انقلاب ظاهرن. الان مساجد ما چطور باید دیندار باشن؟ چطور باید نماز بخونن؟ امام خمینی فرمود بسیاری از انحرافات که برای انسان پدید میاد، این حرف مشتی یا بسیاری از انحرافات که برای انسان پدید میاد برای این که موقعیت شناس نیستن. موقعیت شناس نیستن. شیطون میاد چکار کنه؟ شیطونم نمیگه دینداری نکن، که یه دینداری کن که تو زمانت نیست، تکلیفت نیست. زمانه باید بهت نشون بده که تکلیف در آن چیه. طبق زمانه تکلیفت انجام بده. شیطون یه زمانه پیش میاره، تو دست به یه تکلیفی میزنی که این تکلیف مال اون زمانه نیست. بعد امام میفهمد موقعیت شناسی یکی از اموریه که در رشد هر جامعه دخالت داره. تو رو خدا بیاد کنار خداشناسی، حسین شناسی، زینب شناسی، انسان شناسی، زمان شناس هم باشیم. الان تو چه زمانه ایم؟ الان تو این زمانه تکلیف چیه؟ اگر تو این زمانه تکلیف یه چیزی باشه، تو بری به یه تکلیف دیگه بپردازی، شیطون برنده است. شیطون برنده است. بیایید زمان شناس باشیم که گیر زمانه ای که طاغوت بر ما تعیین میکنه نشیم. اسیر زمانه ای که طاغوت بر ما میچینه نشیم. بیایید زمان شناس باشیم. العالم به زمانه لا تحجم علیه اللوابس، کسی عالم به زبان زمانه باشه، حوادث اونو نمیتونه زمین گیر کنه، فتنه ها نمیتونه اونو پا بندازه زمانه. بعد یه حدیث، علل عاقل ان یکون بصیرا به زمانه، عاقل کسی که زمانش شناس باشه، العاقل ان یکون عارفا به زمانه. حالا این حدیث رو نگاه کن، از امیرالمومنین، اعرف الناس، عارف ترین شما مردم، عرف الناس به زمانه، من لم يتعجب من احداثهی، عارف ترینش مردم کسیه که زمانهش رو بشناسه و وقتی شناس تعجب نمی کنه، همه چیش براش قابل حله. مثلا عارف که تعجب نمی کنه، چرا؟ چون زمان شناسه، چون زمان رو میشناسه. آقا الان تو این زمان تکلیف چیه؟ من برم اون انجام بدم. ممکنه بری یه تکلیف خوبی هم انجام بدی، ولی زمانه این نرسیده، شیطان کارشو کرده، چون خدا ازت اونو نمیخواست، تو این زمان اینو ازت میخواست، تو رفتی یه کار دیگه داری انجام میدی. تو اینجا نگاه کن، اومد به امام صادق علیه السلام گفتش که آقا تو چرا لباس خوب میپوشی؟ پرتمیز، لباس سفید، پیامبر اینطوری لباس نمیپوشید. آقا گفت بیا اینجا حرف منو گوش بده، تا یه موقع بدعت گذار نشی. گفت اون موقع که پیامبر مبعوث شد مردم تو فقر بودن، پیامبرم بعد فقیرانه زندگی میکرد چون اکثریت تو فقر بودن. الان زمانه ما اینطور نیست که اکثریت تو فقر باشن، و اگه من این لباسو نپوشم اصلا امام صادق نیستم. ببین یه پوشش میخوره به زمانه. یا اومدن به امیرالمومنین گفتن آقا جان چرا محاسنت رأی نمیکنی؟ سنت پیامبر بود، سیره پیامبر بود، آقا رسول الله رأی میکرد محاسنش رو. امیرالمومنین گفتن بله اون زمانه ما تو اقلیت بودیم، به خاطر این محاسن رو رأی میکردیم که گیر یهود نیفتیم. الان ما شدیم اکثریت، اصلا یهودی در کار نیست، یه گوشه افتاده داره دست پا میزنه، چه روزی میداره ما محاسن رو رأی کنیم شبیه اونا بشیم؟ ببینی کنار پیامبر شناسی باید زمان شناس هم باشه. اینو به ما یاد ندادن، گیر دین ما همینه ها. الان تو کار تربیتی تو مقطع دبستان ما چی باید بیم بگیم بچه؟ ما اومدیم چیکار کنیم تو کتاب و اینا، حرفایی که باید به پیرمردا بزنیم، اومدیم به بچه‌های دبستان گفتیم، بچه‌های دبستان از دین زده شدن. حرفایی که تو مقطع راهنمایی باید بگیم نگفتیم، حرفایی که تو میان سالی باید انجام بدن آوردن تو راهنمایی گفتیم، از دین زده شدن. این روایت بهت میگه تو زمانه چیکار کن. میگه جوونا بیشتر تو جوونی اهل دعا باشن تا نماز، و پیرمردا تو پیرمردی و میان سالی اهل نماز باشن تا دعا. ببین کجا را اینطوریه؟ کی گفت تو اینو دعوت به نماز شب کنی اصلا؟ چرا فشار آوردی؟ حالا یه روایت آوردن وحشتناک. الان تو موقع راهنمایی زمانه چه دینیه؟ چی باید به اینا بگیم؟ دبیرستان چی باید بگیم؟ دانش طلبگی چی باید بگیم؟ دانشگاه چی باید بگیم؟ تو کله که خداشناسی میگیم. از اول بیا خدا رو برای ثابت کنم. والا خدا یکیه. نه بیا ثابت کنم دوتا نیست. خدا دوتا نیست، بیا ثابت کنم. والا خدا یکیه بابا. نه اعتقادی، بیا توحیدو بهت بگم. بعد حضرت آقا دید اینطوریه تو سخنرانشون فرمود توحید محض یعنی حاکمیت الله. ای توحیدو میگی باید حاکمیت الله به پا بشه، یعنی ولی صالح، ولی خدا حاکم عالم بشه. این دینداری که ما میکنیم دینداریه که داره میگذره دیگه، نه ترسی کسی هم به ما نمیتونه حمله کنه، ولی در حدی نیست که امام زمانه بیاره. چرا؟ تو زمانه خودش پیش نمیری. این روایت رو نگاه کنی، این روایت عجب روایتی. شما پیامبر فرمود شما زمانی هستید، یه ذره بیشتر گوش کنید، شما زمانی هستید که اگر یک دهم دستورات که خدا بهتان داده ترک کنید پدرتون در میاد. پیامبر داره به مردم خوش میگه شما تو زمانی هستید که یک دهم دستورات خدا رو که بهتون داده ترک کنید، یک دهمش هم ترک کنید انحراف میکشید، به انحراف میرید. اما زمانی خواهد رسید که مردم یک دهم دستورات خدا رو هم گوش بدن نجات پیدا میکنن. یه زمونی یک دهم هم گوش نکنی ممکنه به انحراف بری. پیامبر فرمود یک زمونی میاد که یک دهم دینم گوش کنی نجات پیدا میکنی. بعد بزرگای ما مثل آیت الله بهشتان میفرمایند که تو دینداری به مردم آسون بگیری، خدا برای ما از ما چی میخواد؟ نعمتی داشت شکر کنی، گناهی کردی استغفار کنی. زمانه رو میبینی؟ الان نمیخوام بیام زمانه الان زمانه چیا، ولی زمانه نقش داره آقا. تو داری تو رو خدا فکر کنید رفقا، ما باختیم قضیه رو. همین الان که دارم صحبت میکنم، خانمام دارن حرف منو میشنون، به نوع دینداریتون فکر کنید که آیا این نوع دینداری متعلق به این زمان هست یا نه. ما داریم تو زمانه ای که الان هستیم دینداری میکنیم یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی تو این زمانه از ما چه تکلیفی خواستن؟ آیا داریم نسبت به زمانه اون تکلیف رو انجام میدیم یا نه؟ اگر اینطوری که ما رو دعا کن، اگر نیستی بیا با هم بریم این مسیر رو. اینجا من یه کلمه دارم سر کلاس زیاد میگم، میگم جزده. آره، تشخیص به این راحتی ها نیست. 10 ساله مقام معظم رهبری میگه اقتصاد مقاومتی، همه بچه حزب الله پولا رو تو بانک گذاشتن دارن سود میخورن. دینداری رو نگاه کن، شما دور و بر دیدی بچه حزب الله یه تشکیلاتی بشن کار اقتصادی کنن؟ داری چه دینداری میکنی؟ التماس دعا خاندوزی، خودمو دارم میگم. خب، دیدن امام سجاد علیه السلام تو مدینه سوار مرکب گرانبهایی شده، یک شتر سرخ موی گرانی. امام سجادا که باید عزاداری کنه، دیدن سوار مرکبی گرانبها، یک شتر سرخ مو. بعد گفتن آقا جان چرا اینطوری داری میگردی؟ پیامبر اینطوری نمیگشت. فرض می ماشین شاسی بلند سوار شد. آقا فرمود برای اینکه عزتمون رو حفظ کنیم، به خاطر اینکه میخواستیم در مقابل دشمنانمون خار نشیم، عزت و کرامت خود رو حفظ کنیم. زمانه فرق داره، زمانه داری چی میپوشی، چیکار میکنی نسبت به زمانه است. خب چیکار کنیم زمانه خودمون رو بشناسیم؟ من اون مقدمه فلسفه پیامبر رو گفتم، ان اعبد الله وشتن و طاغوت، تا به این زمان شناسی برسم، به این موقعیت شناسی. میخوام کاربردی بگم دیگه، کاربردی تر. 3 راه حل اساسی برای زمان شناسیه. من که زمانه رو بشناسیم، این تکلیف چیه، تا اسیر زمانه‌ای که طاغوت بر ما چیده نشیم. آفرین. برای اینو قبول دارید الان شما، این هم من 50 دقیقه صحبت کردم، قبول دارید قدرت دست طاغوته؟ بله؟ حالا قبول دارید کسی که قدرت داره میتونه زمانه رو بچینه؟ چون قدرت داره دیگه. الان شما فیلمایی که نگاه میکنی چه فیلماییه؟ الان شما پوششیه داری چه پوششیه؟ الان سبک زندگی که داری چه سبک زندگیه؟ الان سخت‌تر کنم، دینداری که داری چه دینداریه؟ دینداری اسلام آمریکاییه؟ این چه دینداریه که عاشورا تاسوعا کل ایران تعطیله، عزاداری میکنن؟ هنوز امام زمان نیومده. الان زمانه زمانه اربعینه؟ من بگم اون که آخر می‌خواستم بگم الان بگم، زمانه زمانه اربعینه. به هیئتی هم می‌بریم اربعین کربلا، ما گناهکار کجا بریم فلان به ما، بابا ان شاءالله سال بعد ان شاءالله شما برید. بابا مثل اینکه اتفاقی داره میفته ها، این اربعین در طول تاریخ بی سابقه بوده ها. 20 میلیون 30 میلیون میرن یه نقطه جمع میشن ها. بعد چرا آمریکایی‌ها نشون نمیدن این 20 میلیون تجمع رو؟ چون اون مستندسازه گفت، اروپایی بود، گفت اگر این بیام یه مستند بسازم از اربعین برم تو آمریکا پخش کنم، تو قلب اروپا پخش کنم، فروکش میکنه، فروپاشی منجر میشه آمریکا، اروپا. اربعین چیه بگه؟ رابطه اربعین با زمانمون، رابطه دینداری، نوکری کردنمون، هیئت زدنمون با اربعینمون چیه؟ بعد روی فکر کنیم. 3 راهکار اساسی برای زمانشناسی. تیتروار بگم، کلان نگری. کسی کلان نگر نباشه نمیتونه زمانشناس باشه. باید روندها و فراز و فرودها رو مطالعه کنه و عقل الناس انذرهم فی العواقب. عاقل‌ترین که شما کسیه که به عاقبت بیشتر بیاندیشه. مهمترین عامل، یعنی انسان غرق بشه تو جزئیات، این مهمترین آسیب و مانع تو کلان نگری. ما باید کلان نگر باشیم رفقا. کلان نگری کمک میکنه ما زمانشناس باشیم. کلانگر یعنی چی؟ جمهوری اسلامی 40 سال پیش کجا بوده؟ سیم خاردار نمیتونسته تولید کنه، وارد میکرده سیم خاردار. 8 سال دفاع مقدس. 40 سال گذشته کجاست؟ چه جایگاهی پیدا کرده؟ تو خاورمیانه، تو دنیا. مسائل خاورمیانه رو هر اتفاق میفته میان سراغ رهبری، از رئیس جمهور ترکیه بگیر تا رئیس جمهور روسیه، مسائل خاورمیانه میان با ایشون بررسی میکنن. 40 سال پیش ما کجا بودیم؟ الان کجاییم؟ 40 سال پیش آمریکا کجا بود؟ الان آمریکا کجاست؟ الان دیگه آمریکا کجاست واقعا؟ اون از رئیس جمهورش ترامپ و این از بایدن نمیتونن روپا وایسن. از همین سستی بایدن معلوم آمریکا سست شده. از نوع رئیس جمهورش، شخصیتش میتونی به شخصیت آمریکایی پی ببری. این کلان نگری انسان باید داشته باشه. آمریکا چیکار میکنه؟ یعنی طاغوت چیکار میکنه؟ طاغوت طور جزئی نگر میکنه تو جزئیات. تو تربیت یه اصلیه به نام کلان نگری. پدر مادرها بچه‌شون تربیت میکنن بعد اصل کلان نگری رو فراموش نکنن. انقدر جزئی تو بچه‌هاشون نرن، جزئی نشن. درست تربیت نمیشه. واقعا 10 سال پیش، 15 سال پیش کی پیش می‌بینیم که ما الان اینجا باشیم؟ سوریه دست ما، عراق و لبنان و بعد اونا چی فکر میکردن؟ اونا فکر میکردن الان ایران توی این نقطه باشه. پولی که تو پاکستان خرج کردن، تو عراق هزینه کردن، تو عراق، تو این سربازا، تو افغانستان، اونا الان فکر میکردن دیگه تموم، آمریکا دیگه ابرقدرت تا هزاران سال بعد تمام شد. همه اینا خرج کردن برای ایران، جانم به سنتهای خدا. الان ما کجاییم؟ الان کجاییم؟ پس قدم اول باید کلان نگر باشیم. تو رو خدا کلان بنگرید. الان شما هیئت حسن جان 10 سال بعد کجایید؟ 20 سال بعد کجایید؟ کجا رو دارید نگاه میکنید؟ چه آینده‌ای برای خودتون ترسیم کردید؟ چرا ما توجهمون به جزئیات انقدر از کلان نگر نیستیم؟ مثلا پیش یه حزب اللهی بری که کلان نگر باشه، منظومه‌ای فکر کنه، سیستمی فکر کنه، تمام ابعاد هیئت و تربیت و خانواده رو در نظر بگیره، اقتصاد در نظر بگیره. چرا اینطوری نیست؟ چون آمریکا اون طاغوت زمان خواسته تو جزئی نگر باشی، همیشه تو جزئیات. چرا؟ چون اون رسانه‌شون با تو داره فقط همچین کاری میکنه، میگه جزئی نگر باش، نوک دماغتو ببین، همین چند تا بدحجابو ببین. پس این همه با حجاب جامعه کو؟ اونا رو نمیذاره ببینی که. پس این اعتکافا کو؟ آمار دادن، الان آمار رسمی کشور، نماز، یعنی مساجد بین راهی و مساجد فرودگاه ها نسبت به سال پیش رو به افزایشه، هر سال رو به افزایشه، یعنی تعداد نمازخون دارن بیشتر میشن. آمار گرفتن لحاظ معنویت، اونا که باسوادن تو جهان به انقلاب خمینی دارن میپیوندن، تحصیل کرده ها دارن میپیوندن. این کلان نگری. اونا میخوان ما جزئی نگر باشیم. حالا تو تربیت ما میایم بچه‌مون رو چیکار میکنیم؟ نمیذاریم کلان نگر بار بیاد. چون خودمون جزئی نگریم، اونم از ما جزئی نگر رو یاد میگیره، جزئی نگر میشه. این کلان نگری نیست. باید تو تربیت بچه‌ها رو کلان نگر کنیم. کنار ریاضیات باید اقتصادم بگیم. بچه رو وارد معاملات کنیم، تو کار اقتصادی بیان اهل معاملات بشن. خیلی نامردی به بچه ها ریاضیات بگی اما اقتصاد نگی. رفقا این یک نفوذ ها. 12 سال تو مدرسه درس بخون ولو یک واحد، یک صفحه از اقتصاد سر در بیاری. چرا نباید بفهمن پشت این شرکت هایی که تو مواد غذایی از روغن نباتی گرفته تا همین پیرمشکی که شما پوشیدید کیا هستن؟ پول این پارچه ها به جیب کی میره و تو داری برای کی گریه میکنی؟ چیکار کنیم کلان نگر بشن؟ دارم مغزشو میگم. چیکار کنیم کلان نگر بشن؟ یعنی یکی از راه های کلان نگری اقتصاده، وارد اقتصاد بشه. اقتصاد ذهن تو رو کلان نگر میکنه، آماده میکنه برای مسائل کلان. اقتصاد، اقتصاد اصل زندگیه، مثل تغذیه و ورزش، اینا اصل زندگی. باید یه کاری کنن همه از اقتصاد و معاملات و این بورس و شرکتایی که دارن هست، دولتی و غیر دولتی، سر در بیارن. الان شما ببینیم اقتصادی که تو فدراسیون فوتبال هست چه خبره؟ کسی میدونه؟ نمیذارن با خبر بشیم. پس اصل کلان نگری چیکار کنیم کلان نگر بشیم؟ تو رو خدا وارد معاملات بشید. معامله تو رو کلان نگر میکنه، اقتصاد به معنای واقعی کلمه. دومیش پس شد کلان نگری. یک، اینا تو رو زمانشناس میکنه، یه ذره سرتون تو اقتصاد بره میفهمی چه خبره تو جهان سیاست، چه دستی پشت پرده است. اصلا دین رو بذار کنار، بچهای ما رو تو اقتصاد وارد کنید، خود به خود مرگ بر آمریکا میگن، چون پشت آمریکا مافیایی، صهیونیست‌ها، یهودی‌ها، تجاری هم نشستن کل دنیا رو دارن به جیب میزنن. دومین مورد برای زمانشناس بودن، مطالعه تاریخ. اونه که ما کلان نگرفتن تاریخ بخونن، 40% قرآن تاریخ، از قرآن شروع کنن، بعد کتاب علامه عسکری رحمت الله علیه بی نظیره، اونا که ما تاریخ بخونن و نقش کتاب نقش ائمه در احیای دین علامه عسکری رو باید حداقل خونده باشن، ما کلان نگر بشن. سه، یه چه کتابایی؟ میه سراغ آقا، طرح کلی اندیشه اسلامی، انسان 250 ساله، انسان 250 ساله، این نقش ائمه در احیای دین 12 جلد ها، خلاصش هم هست تو یکی دو جلد، اگه پیدا کرد بخونید عالیه. بعد کتاب تاریخی دیگه، اینا انسانو کلانه گر میکنه. اینکه رهبر شده، رهبر قبل انقلاب اومده طرح کلی اندیشه اسلامی تو قرآن رو نوشته، کلانه گری رو نگاه کن، کی میتونه طرح کلی اندیشه اسلامی بنویسه؟ کسی کلانه گره، اشرافیت به کل قرآن داره، میاد طرح کلی اندیشه اسلامی مینویسه. کی میاد انسان 250 ساله مینویسه؟ کسی که کلان نگره، کلیتی از تاریخ خونده، میاد اللحاظ کلان نگری مینویسه. این کتاب رو بخونی شما کلان نگر میشی. سومین راه برای زمانشناسی، سنت های حاکم بر حیات بشر رو باید بشناسیم. سنت های حاکم، سنت های الهی. کسی بدون خدا چه سنت هایی داره؟ امام میدونست. امام باورتون نشه تنها عالمی بود که گفت انقلاب پیروزه. خیلی از علما گفتن انقلاب میشه، الان موقعش نیست، الان زمانش نیست. امام گفت میشه. امام روی حرف گفت میشه، اگه اشتباه نکنم این حرفو چند بار، 24 مرتبه امام خمینی حرفو زده، انقلاب اسلامی پیروز میشه، به پیروزی میرسه. 24 مرتبه این حرف. امام چرا 24 مرتبه گفتی به این نتیجه رسیدم انقلاب اسلامی به پیروزی میرسه؟ امام فرمود به خاطر این سنت‌های حاکم الهی بر حیات بشر. از کجا فهمیدی؟ گفت این حرف ما، انقلاب ما دهن به دهن میچرخید. تو ساوه و جاهای دیگه همه فهمیدن، همه قیام میکردن. نه رسانه‌ای بود، نه خبری، نه تلگرامی، اینستاگرام، هیچ. گفت فهمیدم خدا اومده تو صحنه. رفقا الان کسی سنت حاکم بر حیات بشر رو بشناسه خبری هستا. تو رو خود دینداریمونو گره بزنیم با تقدیر امام زمان، تقدیرمونو گره بزنیم با تقدیر امام زمان، خبری ها. این جنگ اوکراین و روسیه، جنگی دارن راه میندازن تایوان با چین، آقا فرمود خبراییه. گفت خیلی عمق داره آقا فرمود جنگ اوکراین و روسیه، خیلی عمیقه. این 40 یعنی چی نمیدونم. باید زمانشناس باشیم تا فریب زمانهی که قدرت طاغوت برای ما ایجاد میکنه نخوریم، بدونیم تکلیف الان چیه، بیدار باشیم تا به اون قدرت صاحب زمان برسیم. همون قدرتی که پیامبر ایجاد کرد تو مدینه، ما با انقلاب اسلامی باید تا یه حدی برسونیم. آقا میفرماید 30%، چه بسا 40%، 50%، چه بسا 90%. این قدرت رو بدیم به صاحب زمان، ارواحنا فدا انشالله. اصل قدرت اینه. حالا الان زمانه چیه؟ به نظر شما زمانه چیه؟ زمانه چیست؟ فعالیت های اقتصادی جهانی نگاه کنید. گفتم دین و میان به ما چی میگن؟ فردی میگن. یه ذره پیشرفت کردیم، دین و در سطح ایران میگن، اما باید ما دین و طوری بگیم که جهانی باشه. حجاب و اگه تو مسئله دنیا ما حلش نکنیم تو ایران حل نمیشه. جهانی باید حجاب بگیم، نماز باید جهانی بگیم، پیامبر رو باید جهانی بگیم، نه ایرانی بگیم. امام علی باید ایران جهانی بگیم نه ایرانی، امام زمان رو باید جهانی بگیم نه ایرانی. با این امام زمان که تو کشور رو انداخته تو جهان نمیتونیم بگیم امام زمان. امام زمان برای جهان میاد نه برای ایران. که الان زمانه زمانه چیز در دنیا میگن عصر چیه؟ بعضی میگن عصر معنویته، آفرین، بعضی میگن عصر تکنولوژیه. من زمان شناسی رو تو ایران نمیگم زمانه تو ایران چیه، تو جهان چیه. انقدر بیدار باش، انقدر کلان نگر باش، حرفا کلان نگریه. عصر تکنولوژی میگن، میگن عصر تکنولوژی، تکنولوژی شناختی، عصر اینه. جانم به رهبری که اسم سالو گفت دانش بنیان زمان شناس است. باید ما تو این زمینه فعالیت کنیم، تکنولوژی. آقا شما میتونی تو دینداری کنی که گوشی بشد نباشه؟ چه کار تربیتی میکنی که گوشی رو بچه اول میگیری؟ فکر کار تربیتی کردی؟ سنت حاکم بر حیات بشر اینه. جانم به اساتید تو این زمینه میگن سنت حاکم بر بشر اینو به ما میگه، مثل اون خونه که فهمید، میگه این تکنولوژی دست خود اهلش میفته. اینا دارن با تکنولوژی، طاغوت چطور تونسته دنیا رو اداره کنه، به قدرت برسه؟ با تکنولوژی داره قدرتش رو تو سر همه میزنه. با تکنولوژی داره قدرت تو سر همه میزنه. چطور ما باید جلو بریم؟ این سنت حاکم بر حیات ان تنصر الله ینصرکم، اگه یاری کنیم خدا رو، این تکنولوژی باید دست ما بیفته. بعد ما از این استفاده کنیم، از این استفاده کنیم، با همین تکنولوژی بزنیم تو قدرت تو سر آمریکا، اسرائیل. ان شاء الله اینا ساختن موشک، ساختن، ما تکنولوژی رو به دست آوردیم، با موشکام داریم پهپادشون رو میزنیم، داریم عین الاسدشون رو میزنیم. این باید به اوج خودش برسه. بله، به این قدرت رسیدیم. زمان اینه، زمان اربعینه، اربعین رو دریاب دیگه. حالا درباره اربعین ان شاء الله روزهای بعد صحبت خواهیم کرد. ان شاء الله زمان شناس باشیم رفقا. ما اومدیم اینجا، هیئت محل ذکر، محل تفکره، نیومدیم بشینیم با هم صحبت کنیم، با هم حرف بزنیم، پاشیم بریم یه چای شام بخوریم. باید یه ذره فرق کنه محرم با محرم پارسال، با شب جمعه قبل. فریب نخوریم ما، بچه های ما، مردم ما پیش از این که شبیه پدر مادرشون بشن، شبیه امنایشون میشن، سیاست مداراشون میشن. قدرت همچین کاری میکنه. یه جور عزاد فکر کنیم، چطور باید عزاداری کنیم؟ تکلیف عزادار واقعی چیست که بتواند امام زمانش رو بیاورد، موانع ظهور رو برداره، این هیئت ما به سمت ظهور بره؟ الان این هیئت برنامه‌اش برای اربعین چیه؟ چقدر آدم خوشش اومد، چند تا بچه‌ها رفتن دنبال پاسپورت و خیلی عالیه. شما نمی‌دونید تو عالم چه خبره. اگر این نعمت اربعین ما پاس نداریم، چوب محکمی خواهیم خورد. سنت حاکم بر حیات بشرها تو این زمینه شهیدت کتاب نوشته، وسطای درس شهیدش کردن، نیمه تمام مون، ولی همون به درد ما میخوره. حتما برید تو این بخش ببینید چه خبره. میتونید تحلیل کنید، زمانشناس باشید، سنت حاکم بر حیات بشر رو بشناسید. علم این سنت حاکم بر حیات بشر رو شهیدت ورداشت و کسی به گرد پاش فعلا نرسیده. چکار باید کنیم؟ فکر کنیم. اب نداره 10 ساعت سینه میزنیم، یه ساعت فکر کنیم. نمیگم سینه زنی نکنیم، روزه نخونیم، یه ساعت فکر کنیم. خب الان کجا وایسادیم؟ کجای خیمه امام حسینی؟ کجای خیمه صاحب از زمانیم؟ شعرامو چقدر مهدویه، چقدر اقتصادیه، چقدر تربیتیه، چقدر داره برای ولی جامعه قدرت میآفرینه، چقدر داره تولید قدرت میکنه؟ این ایمان ما، این محبت به امام حسین چقدر ارزش افزوده داره تولید میکنه؟ رفقا این همه عزادار برای امام حسین، وضع اقتصادی کشور این باشه، معلومه عزاداریمون میلنگه. تو رو خدا بیاد امام حسینی، امام حسین زیر بار ذلت نرفت، گفت من زیر بار ذلت این قدرت نمیرم، من قدرت یزید رو نمیتونم قبول کنم، میرم قدرت یزید رو به هم میزنم، چون با این قدرت داره زمانه رو تغییر میده، هرچی اون حکم میکنه، فتوا میده، همون میشه واقع هر رخ میده. واقع هر رخ میده، واقع هر داره تو زمان خودت رخ داده ها. ریختن داعشی ها ناموس مردم رو تجاوز کردن بهش، تو سوریه، تو عراق داشت داعش کل عالم میرفت حاج قاسم نبود. الان داره اتفاق میفته. تا تو باید نظم قدرت جهانی رو به هم بزنی با حسین، با اربعینی که داری. اونم تنهایی هیچ کاری نه، باید جمعی بلند شید کار کن. تنهایی برو حرم، 3000 بار تنهایی برو حرم، یک قرون نمیارزه. الان موقع تنهایی رفتن حرم امام حسین نیست، الان موقع تنهایی زیارت عاشورا خوندن نیست، اصلا الان موقع کار فرهنگ کردن نیست. قدرت است، کلمه قدرت. انشالله بتونیم به کار صاحب الزمان بیاییم، موانع ظهور رو برطرف کنیم، مقدم ساز ظهور صاحب الزمان بشیم. صلوات بلندی خط بفرمایید.